أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سطر آخر صفحه 275. ولكل وجه لكن البرهان منا دل على بقاء القوة الخيالية التي هي آخر هذه النشأة الأولى و أول النشأة الثانية. بحث درباره این بود که چه چیزی از اجزاء بدن انسان میماند که به همراه نفس باشد. در حدیث آمده است عجب الذنب میماند. عجب الذنب رو همون ترجمه لغوی من دنباله دم هست که خود تطبیق کردن به انتهای ستون فقرات و در معنای آن بین فلاسفه متکلمان اختلاف است. بعضی گفتن چیزی جز نفس نمیماند. جناب ابو حامد غزالی معتقد بود که منشأ نشأه آخرت و مدار نشأه آخرت همان نفس است و هیچی از بدن نمیماند. دوباره اجزا بدنی جدیدی نفس در قیامت پیدا میکنه و تناسخی هم لازم نمیاد که به تفصیل بحث کرد. بعضی گفتن که ماهیت عجب الذنب همون عقل هیولانی است. بعضی هیولای اولا گرفتن، بعضی اجزا اصلیه، برخی هم گفتن جوهر فرد و جز لایتجزا باقی میماند و عده‌ای هم که اعیان ثابته رو گفتن باقی میمونه که خب اعیان ثابته رفتی دیگه به اجزای بدن نداره. جناب ملا صدر میفرماید هر یک از این دیدگاه توجیه میشه براشون ذکر و حتی به نه پذیرفت، ولی آنچه که برهان برای ما اثبات کرده این است که از بدن یک قوه خیالیه میماند که این قوه خیالیه آخر نشأه دنیا و اول نشأه آخرت است. یعنی اگر ما عالم محسوس و عالم معقول رو در نظر بگیریم، خیال بین این دو است. دنیا عالم محسوس است، آخرت عالم معقول است. خیال بین این دو است. انتهای عالم محسوس و عالم دنیا خیال است و خیال آغاز عالم آخرت و عالم معقوله. لذا نفس وقتی از بدنش مفارقت پیدا کرد، قوه متخیله رو با خودش حمل میکنه، همراهش است. با همه قوه متخیله میتونه صور جسمانی رو درک بکنه. یه زمانی در دنیا محسوسات رو درک میکرد و صور جسمانی رو درک میکرد، الان بدون نیاز به بدن میتونه صور محسوسات رو درک بکنه. و در واقع در نفس، در ذات نفس، سمع و بصر و ذوق و شم و لمسی هست که میتونه محسوسات غایبه رو درک بکنه و ادراکات جزئی رو به دست بیاره و در اونها حتی تصرف بکنه. پس بنابراین مفارقت نفس از بدن به این معنا نیست که دیگه نفس نتونه اون ادراکات عالم دنیا رو داشته باشه، چون برها قوه خیالی در نزد او هست و میتونه ادراکات جزئیه رو همانند دنیا به دست بیاره. حالا بستگی داره که این شخص نفس سعیدهی دارد یا نفس شقیه. اگر نفس سعیده دارد، طبیعتاً صور ملائمه رو تصور میکند و مصادف میشه با ثوابهایی که بهش وعده دادن. و اگر نه نفس شقیه باشد، صور معذبه رو درک میکند و گرفتار عقاب‌های اخروی میشد، همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره ثواب قبر فرمود: القبر روضة من رياض الجنة و حفرة من حفر النيران. نکته مهمی که ملا صدرا برش تاکید داره این است، میگه ما وقتی اینجا بحث از قوه خیالیه و صور میکنیم، گمان نشود که اینا یه سری صور موهومه هستن که وجود خارجی ندارن. نه خیر، اینها در اعیان وجود دارن. تفاوت حکمت متعالی با حکمت مشا در این است که حکمت مشا اینها چون به اسرار وحی و شریعت پی نبردن و امعان نظر و دقتی در آنها نداشتن، خیال کردن که این صور خیالیه ای که انسان درک میکنه در عالم قیامت فقط یه سری امور ذهنی هستن. یعنی انسان با ذهن خودش عذاب میبینه. دیدید مثل یه کسی که گرفتار سوء ظن باشه، مرتب زجر میکشه، رنج میبره، به هر که نگاه میکنه خیال میکنه دشمن او هست، همه مثلا دارن اذیتش میکنن، به همه بدبینه، به همه بدگمانه، این داره زجر میکشه، عذاب میبینه. مشایخ خیال کردن، بعضی از مشایخ خیال کردن عذاب از این سنخه. ملا صدا میفرماید این عذاب روحی است، ولی عذاب جسمانی هم انسان دارن. یعنی وقتی صبر از کنم ملائمه و معذبه یا منافره رو درک میکنن، در واقع این صبر فقط ذهنی نیستن، در خارج وجود دارن. ما رو گشتم و عقرب خارجی است، اما خارجیتش خارجیت خیالیه و برزخیه است، خارجیتش خارجیت مادیه نیست. لذا همه کسی این اعتقاد رو نداشته باشد، کافر است در شریعت و گمراه است در حکمت. تازه وجود اینها قوی ترند، چون وجود امور قیامت اقوا هستن جوهرن، دلاز جوهر از عالم حسیات قوی تر هستن. تا این عبارت رو بخونیم. ولی کلن وجهان، هر یک از دیدگاهی که ذکر شد درباره امر باقی از اجزای بدن انسان یه توجیهی دارن. لکن البرهان مما دل علی بقاء القوة الخیالی التي آخر حاضر نشأت الاولى و اول نشأت الثانية. برهانی که از ما هست دلالت دارد بر بقای قوه خیالیه. بحثایی که اصول هفت‌گانه‌ای که گفتیم ثابت میکنه که قوه خیالی باقی میماند. قوه خیالی عبارت از اون حقیقتی که آخر نشأه دنیا و اول نشأه ثانیه است، مرز دنیا و آخرت است. آخر دنیا عالم دنیا و عالم محسوسه و اول عالم آخرت و عالم معقول. فالنفس اذا فارقت البدن و حملت المتخیل المدرک للصور الجسمانی فلها ان يدرك امورا جسمانی. پس نفس وقتی از بدن مفارقت پیدا کرد، قوه متخیله رو هم میکند، قوه متخیله ای که درک کننده صور جسمانی است. پس برای این نفس است که درک بکند امور جسمانی رو، میتونه امور جسمانی رو از این بعد درک بکنه. و یه تخیل ذات ها به صورت جسمانی، حتی ذاتش رو به صورت جسمانی میتونه تخیل کنه. التی صور جسمانیه ای کانه یحس به ها، اون در واقع یا بگیم مثلا حالا ذاتی که احساس میکند به وسیله اون ذات مثلا اجسام را، اشیا را. یعنی این ذات وقتی صور جسمانی رو تخیل کرد، به وسیله این صور جسمانیه، صورت بخش جسمانیه، میتواند اشیاء خارجی رو احساس بکند. فی وقت الحیات در عالم دنیا، مثلا نفس در همین وقتی که تو عالم دنیا هست، صورت جسمانیه ذات خودش رو درک میکنه و میتونه وسیله این صورت جسمانیه اشیاء خارجی رو هم درک بکنه. کما فی المنام، مثل وقتی که در عالم خواب است، کانه یه تصور و بدن هست شخصی، وقتی در خواب است تصور میکنه بدن شخصی خودش رو، تو عالم خواب بدن شخصیشو میبینه. و یحس بها، احساس میکنه به وسیله همین بدن اشیاء را، به وسیله همین بدن میبینه دور و بر خودش رو، میشنوه صداها رو. تو عالم خواب، درست عالم خواب شما بدن خودتون رو میبینید، بعد میبینید بدن میبیند، میشنود، میبوید، میچشد. بله؟ نه بهی، بعد تو بها داره؟ بهی یعنی یحس رو، این نفس یحس رو بهی به وسیله بدنش چی رو؟ اشیاء را، یعنی مفعولش هست بده. ما تعطل حاصل حواس و رکودا، تازه حواس جسمانی تعطیل شدن، رکود پیدا کردن. یعنی این حواس پنجگانی که ما در دنیا داریم، در عالم خواب نداریم اونها رو. پس چطور میبیند میشنود؟ میگه به این خاطر است که فعن للنفس فی ذاتها سمعن و بصرن و ذوقن و شمن و لمسا. نفس در باطنش، در ذاتش، بدون نیاز به بدن، سمع و بصر و ذوق و شم و لمسی دارد که یدرک به حل محسوسات الغائب عن هذا العالم، که بسی این حواس پنجگانه باطنی، محسوساتی که غائبن از این عالم، یعنی جلوی ظاهر نیستن، از این عالم دنیا غایب هستن، اینا رو درک میکند. اونم ادراکن جزئی، یا ادراک جزئی داره، ادراک کلی نیست، جزئیه. یه تصرف و فیاد در اون محسوسات غایب تصرف میکنه. وحیه یعنی این قوی متخیله، اصل حاضر حواس دنیاویه و مبازی ها قوه متخیله اصل و ریشه این حواس پنجگانه دنیایی است و مبادی و مبدع در واقع حواس دنیایی است. اما فرقش در این است الا ان هذه فی مواضع مختلفه، الا این که این حواس پنجگانه دنیایی در مواضع مختلفی در دنیا قرار دارد. سمع در یه جا، بصر در یه جا، ذوق در یه جا، سمع در یه جا، لمس هم در جای دیگر. برای اینکه لعنه ها حیولانیه، برای اینکه حواس دنیاییه، حواس دنیاییه اینا حیولانی هن، مادی هن، یحمل و آزل بدن، بدن اینا رو حمل میکنه. چون این حواس دنیایی پنجگانه حیولانیه و مادیه هستن و بدن اینا رو حمل میکنه، در پنج جای بدن مستقرن. اما وحی قوه متخیله در آخرت فی موضع واحد در یه جا مستقره. چرا؟ لأن نفس حامله ها، چون نفس حامل قوه متخیله است، هم حامل قوه متخیله است و هم حامل ما یتصوره ها، هم حامل آن چیزی است که متخیل اون رو تصور میکنه. یعنی نفس هم خود قوه متخیله هم میکنه، هم متصورات اون رو هم میکنه، ولذا در یه جا مستقر است و اونم نفس. فاذا مات الانسان و فارقت مع جمیع ما یلزمها من قواها الخاصه بها و معها القوه المتصوره فیتصور ذاته و مفارقت عن الدنیا. میگه وقتی که انسان بمیرد و مفارقت پیدا کنه، نفس انسان از بدن مفارقت پیدا کنه، مع جمیع ما یلزمها، با اون چه که لازمه این نفس است، توجه داره، هر چه لازمه این نفس، این نفس و لوازم نفس از بدن مفارقت پیدا کرد، که خب ما یلزمه نفس چیه؟ لوازم نفس چی هستن؟ من قواه الخاصه، عبارت از قواه خاصه نفس که خاصه به نفس هست. قواها زمین به نفس، به هم به نفس رو میگرده، یعنی قواهی نفس که مخصوص نفس هست، چون بعضی قواهی نفس مخصوص بدن هست، اون قواه نفس که مخصوص نفسن، اینا هم از بدن جدا میشن به همراه نفس. و حالون که معها با نفس یه قوه است به نام القوه المتصوره، این هم قوه متخیله، به همراه نفس یه قوه به نام قوه متصوره متخیله از بدن جدا میشه. فیتصور ذاته، پس تصور میکنن نفس ذات خودش رو مفارقتا عن دنیا، جدای از دنیا تصور میکنه. و یتوهم نفسه و عین الانسان المقبور الذی مات علی صورته، و نفس یتوهم یعنی با قوه واهمه درک میکند، نه یتوهم یعنی توهم مثلا نیشغولی، نه توهم یعنی توهم بس قوه واهمه، بس قوه واهمه حقیقتا نفس خودش رو درک میکند که عین انسان هست، میابد که خود هم حقیقت انسانه، همون انسانی که المقبور در قبر فرو رفته است، الذی مات علی صورته، اون انسانی که در قبر فرو رفته و مرده بر صورتش، مرده بر صورتش یعنی مرده، اما علی صورته یعنی صورتش باقی مونده، مات علی صورته یعنی مات و باقیان علی صورته، چون نظر ملا صدر این است وقتی انسان مرد صورتش باقی است، هم صورت جسمانیش باقی است، هم نفس مجردش باقی است. و یجد بدن و میابد بدن خودش را مقبورن، یعنی میبینه بدنش رو در قبر، مدرک العالم درک میکند آلام خودش رو، درک کننده آلام است، آلام رو دردها رو درک میکنه، آلامی که الواصله تو الهی، آلامی که بهش رسیده درک میکنه. این واصله به چه نحوی است؟ علی سبیل العقوبات الحسیه، به نحو عقوبات حسی، علی ما وردت به شرایع فهذا قبر عذاب القبر، همونطوری که در روایات و در شریعت آمده است، وارد شده است، اینطوری آلام بهش میرسه و آلام رو هم درک میکنه، اینم عبارت از عذاب قبره. اما به امکان از سعیدتن، اگر نفس سعید، تا اینجا وقتی است که نفس شقی باشه، اما و این کان سعیده تن، اگر نفس سعیده باشد یا تصور ذاتها، تصور ذاتش یه جور دیگه است. بالایی گفتی تصورش به این صورته که مدرک العالم و الواصل الی، اینجا میگه تصور ذاتها علی صورت الملائمته، تصور میکنه ذاتش رو بر صورتی که ملائم نفس است. و یصادف الامور الموعوده، میفرماید که و مصادف می شود امور موعوده را، یعنی می یابد ثوابهایی که بهش وعده دادن. فهذا ثواب القبر، این ثواب قبر است. کما قال صلی الله علیه و آله القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، همونطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود قبر یک روزه از رياض جنت است، یک روزنه از روزنه های بهشت است و یک چاله ای از چاله های جهنم است. خب پس تا اینجا معلوم شد که نفس وقتی از بدن مفارقت پیدا کرد قوه متخیله همراهش است. با این قوه متخیله صور جسمانی رو درک میکنه، چون نفس ذاتاً سمع و بصر و ذوق و شم و لمس دارد، با آنها محسوسات رو درک میکنه و خلاصه موضع قوه متخیل خود نفس است، برخلاف حواس پنجگانه دنیایی که در پنج موضع بدن قرار دارند. نفس بدونی که به بدن نیاز داشته باشد، به خاطر اینکه این حواس پنجگانه در خودش مستقر هستند و قوه متخیل رو دارد، میتونه صور جسمانی رو درک بکنه. حالا یا صور جسمانی که نتیجه درک عالم است، یا صور جسمانی که نتیجه درک وعده های بهشت است. حالا اینجا میخواد اون توهم رو برطرف کنه. خیال نکنید وقتی میگیم انسان صور متخیل رو درک میکند، اینا یه سری امور موهومه هستن، خارجیتی ندارن. نه، اینا واقعا در خارج هستن، در وجود عینی دارن، فقط صرف ذهنی نیستن. عذاب عذاب ذهنی تنها نیست، عذاب خارجی هم هست. یا که بله نه، این خارج دنیایی، بله خارج مادی نیست، خارج خیالی نیست. در واقع خیال، خیال منفصل است، نه خیال متصل. حتی خیال متصل هم هست، ولی فقط خیال متصل نیست. یا که من تعتقد هاد الامور التي یراها الانسان بعد موتی، من احوال قبر و احوال بعث، امورا مفعول دوم موهومتا لا وجود لها فی الاعیان. فرماید که بپرهیز از این که اعتقاد داشته باشی که این امور التي یراها الانسان، انسان میبینه اونها رو بعد موتش، از احوال قبر و احوال بعث بپرهیز از این که اعتقاد داشته باشی این اموری که انسان میبیند، بپرهیز از این که اعتقاد داشته باشی این امور را، امور موهومه ای را که وجود خارجی در اعیان نداشته باشن، همون گونه که بعض اسلامین گمان کردن آن را، بعض مسلمانی که گمان کردن آن را، مسلمانی که المتشبسین به ازیال الحکما، مسلمانانی که تشبس پیدا کردن به دامان علما، به ذیل علما، الغیر ممعنین، امعان نظر نکردن، دقت نکردن فی اسرار الوحی و شریعه، در اسرار وحی شریعت تأمل نکردن، در حالی که ما که تأمل کردیم در اسرار وحی شریعت، بدونی که احتیاج داشته باشیم این اسرار وحی شریعت رو تأویل ببریم، میفهمیم که قوه متخیل صور خیالی رو درک میکنه. این صور خیالی گرچه خیال متصلن، ولی یه خیال منفصلی هم دارن که در خارج تبدیل میشن به ثواب و عقاب قبر و بعدم قیامت. فان من يعتقد ذلك، کسی که این اعتقاد داشته باشه، خیال کنه که این امور وهمی ان و وجود خارجی ندارن، فهو کافر فی الشریعه و ضال فی الحکمه، که این شخصی کافر از در شریعت و گمراه در حکمت است. بل الامور القيامه اقوى في الوجود اشد تحصلا في التجاهل من هذه الحسيان، امور قیامت به اعتبار جوهریتش و وجودش قوی تر و تحصل شدیدتری دارن نسبت به امور حسی. فان هذه الصور يوجد في الهيولا التي اخص الموضوعات، هذه الصور این صور حسی دنیایی، صور حسی دنیایی در عالم دنیا در هیولا یافت می شوند که هیولا پست‌ترین موضوعات است. اما و صور الاخرویه، صور اخرویه اما مجردتون یا اصلا بدون موضوع هم، یا اگر هم موضوعی دارن موضوعشون نفسه که موجود مجردی است. اما مجردتون یعنی بلا موضوع است، وقتی که از نفس خارجن. این صور، این صور اخرویه یه وقت خارج از نفسن که گفتم خیال منفصل، وقتی صور اخرویه در خیال منفصل مستقره مجردتون یعنی بلا موضوع. او قائمتون فی موضوع نفس، یا قائم به موضوع نفسم که وقتی که در خیال متصل باشن. پس صور اخرویه یا در خیال متصلن که قائم به نفسن، به هر حال نفس موضوعیست اشرف از هیولا، یا در خیال منفصلن که مجرد از نفسن یعنی مجرد از موضوعن. ولا نسبت بین الموضوعین، در هر صورت بین این دو موضوع یعنی هیولا و نفس نسبتی نیست. فی شرف و خسرت، این کجا اون کجا، نفس در شرافت خیلی بالاتر از هیولاییست که در خسرت است. فلا نسبت بین صورتین، طبیعتا بین این دو تا صورت دنیایی و اخروی حسی و خیالی هم نسبتی نیست. فی قوت و ضعف، صور حسی خیلی ضعیفتره ولی صور خیالیه در آخرت خیلی قوی تر است. الا ان کلیهما مدرکان للنفس، البته هر دو صورت دنیا و آخرت مدرک نفسن، هر دو رو نفس درک میکنن. اما احدهما به واسطه الالات الجسمانیه، یکی از این صور را که همون صور دنیایی باشه نفس وسیله آلات جسمانیه درک میکنه، ولی اخرا یعنی صور اخروی به ذوات و نفس بدون وسادت آلات جسمانی اونا رو درک میکنه. فعلا ما حقق الامر صح ان یقال ان الدنیا والاخره حالتان للنفس، بنابر آنچه تحقیق شده است و اثبات کردیم اون را صحیح است که گفته شده دنیا و آخرت دو حالت نفسن. البته دو حالت نفسن نه یعنی اینا در بیرون وجود ندارن، نه، اینا هم در درون نفسن هم در بیرون نفس. و ان یقال اینطور صحیح است، اینطور گفته شود که ان النشأة الثانیه عبارت عن خروج النفس الانسانی عن غبار حاضر حیات البدنیه. و من نشأة ثانیه و اخروی یعنی برزخی و اخروی عبارت از خروج نفس انسانی از غبار این حیات بدنیه دنیویه. کما یخرج الجنین من بطن امه، همونطوری که جنین از شکم مادرش میاد بیرون و در دنیای دیگر و عالم دیگر قرار میگیرد، از کنم عالم آخرت هم خروج از نشأه دنیا و حیات دنیوی و غبار حیات دنیوی به نشأه آخرت است. و قد وقعت الاشاره سابقا الى ان سبب الموت الطبیعی فعلیت الناس و تجاهلها و تقلبها الى عالمها عالمها و اهلها و رجوعها الى الله و متنعمه و متنعمه مسئوله و معذبه منکوسه الراس. می‌فرماید که وقتی اذا وقعت الاشاره سابقا، به تحقیق واقع شد اشاره قبلا اشاره کردیم به این مطلب که منشأ موت طبیعی چیست؟ فعلیت نفس است، فعلیت جوهر نفس است. یعنی نفس و جوهر نفس وقتی فعلیت پیدا کرد موت طبیعی تحقق پیدا میکنه. حالا موت اختباری بحث دیگه است. و تقلب نفس است به عالم دیگر، این که نفس از این عالم به عالم دیگر برود. و اهلها و رجوع یعنی تقلب نفس به اهل خودش و رجوع نفس الالله، چون اهلیتش و عالم خودش مال جای دیگر است، موقتا مده تو این دنیا. حالا وقتی به اون عالم دیگر رفت و رجوع الالله پیدا کرد، یا متنعمتا مسرورتا اگر نفس سعیده باشد، و معذبتا منکوست الرأس اگر نفس شقیه باشد که عذاب میبیند و منکوست رأس است، یعنی سر به پایین انداخته است مثل حیوانات. حالا که کل انعام بل هم از سر به پایینه، این سر به پایین فقط منظور این نیست که این سرش مثلا از سر خجالت سرش پایینه، نه، اصلا یا دیگه صورت و صورت و سیرت و سیرت الحیوان و سیرت حیوانیش رو سر به زمین انداخته است، قیافه قیافه حیوانی. الاشراق الصامم في ان الحكمه يقتضي بعث الانسان بجميع قوا و جوارحه. اشراق هشتم، اشاره دارد به این که وقتی ما نظام احسن رو پذیرفتیم، وقتی فهمیدیم همه افعال الهی حکیمانه هستند، اقتضای حکمت الهی این است که انسان به همه قوا و جوارش مبعوث بشود. انسان با تمام قوا و جوارش محشور میشود، اما جوارش دیگه جواره برزخی است. خلاصه انسان با تمام وجودش محشور میشه، فقط حشرش به نفس نیست، به قوای بدنش، به قوا و جوارهش هم هست. البته بعد که جلوتر میره تو همین اشراق اشتم میگه همه عالم محشور میشه، نه فقط انسان، نباتات و حیوانات هم محشور میشن. خب یه توضیح میده، اول به عنوان مثال از کنم، یه طیر سماوی که پرنده آسمانی که بالها و پرها دارد و اینو مثال میزن و تطبیق میکنه به قوای علمی و عملی انسان که عبارت رو به خود میکنم مطبع تازه اینه. خود مذارم
موجودیم بخش قبلی این که مثلا جریان از حیوانی که اون ساعت پرنده یه جریان هش به اون دنیا اتفاق میفته، این بالاخره بدن مادی مانندی هستش که تو آیه ظاهر آیه اینو نشون.
آره دیگه، یکی از اشکالاتی که مولانا صدر هست اینه که میگن این آیات در حال نشون میده که خود اجزای مادی بدن جمع میشن، ولی مولانا صدر شاید اینطور توضیح بکنه که بگه بله وقتی حشر در عالم دنیا همینطوری است، اما حشر در عالم آخرت این شکلی نیست، موضوعش عوض میشه، اونجا هیولا هست، اینجا هیولا نیست. ان کل قوت من قوى العقل العملی للانسان یسری من نفسی الى البدن، میگه هر قوی از قوای عقل عملی انسان سرایت میکند از نفسش به بدنش، یعنی بر بدنش تأثیر میذاره تا بتونه بدن کار خودش انجام بده. این اگر عقل عملی فقط در عالم نظر باشه و بعد بدن تأثیر نذاره و فقط در عالم نفس تأثیر بذاره، که انسان بعد کار عاقلانه انجام نمیده. اینکه انسان کار عاقلانه انجام میده و با بدنش کار عاقلانه انجام میده به خاطر این است که عقل عملی سرایت کرده از نفس به بدن. این نسخه بدلی هم دارد اینجا که ان کل قوت من قوى الانسان بما هو انسان یسری من نفسی الى البدن، هر یک از قوای انسان از اون جهت که انسان است از نفسش به بدن سرایت می‌کنه، یعنی اختصاص به قوای عقل عملی نداره، تمام قوا همینطوره. فان النفس بمنزله طیر سماوی، میگه نفس انسان هم مانند پرنده آسمانی است که له اجنحتان و ریاش، دارای بالها و پرهایی است. اجنحه همان پرنده دو تا بال داره، اینجا جمع بسته شده منظور جمع منطقی، اما ریاش پرها متعدده، اینجا جمع ادبی، یکی جمع منطقی جمع ادبی. فالجناحان دو بال انسان چیست؟ همال قوتان العلمیه و العملیه، عبارت از قوه علمی و عملی، عقل عملی و عقل نظری، عقل نظری و عقل عملی. و ریاش لکل من الجناحین هیال قوا و الفرو لها، می فرمان که ریاش هم یعنی پرها برای هر یک از دوبال، دوبالهایش عبارت است از قوا و فروع نفس هم، یعنی همون قوای نفس که فروع نفس به شما می ده. بدن چیست؟ بدن و البدن به منزلت البیوه، بدن همچون مانند تخم است که الاتی یخرج منها تای، خارج می شود از آن تای، منها داری یا منها؟ منها؟ بله منها باید باشه، منها رو داری بله بله به بیزه خیلی اینجا هم که این نسخه ریش افتن این نسخه داره منها التی یخرج منها اتی منها باید باشه بله. حالا چون اینجا داره میخواد بگید که پرنده ازش میاد بیرون، از اون بیزه میاد بیرون، صفت علتی هم صفت بیزه است. فیضاحان وقت و تیران، وقتی که زمان پرواز رسید، یتی رو به جناحیه، چه داره شما؟ جناحه؟ جناحی؟ نه غلطه، جناح ما همینطور باید اصلاح بشن، نسخه بنیه صدرم جناحیه داره. فضا حان وقت طیران، وقتی که وقت پرواز رسید، یتیر این پرنده با دوبالش پرواز میکند به آسمان و یحمل و معهو و حمل میکند معهو کل ریشتن من ریاشهی و هم میکند، یعنی بر میدارد معهو با این جناحش هر پری از پرهایش رو، یعنی وقتی بال میزنه میره بالا، فقط بالها که نمیرن بالا، پرهایی که به این بالا بستن هم میرن بالا. فازا مثال نفسی، مثال نفسه. و چی میخواد بگه با این مثال؟ میخواد بگه وقتی این نفس از بدن جدا شد، مثل پرندهی که از تخمه جدا شد و آماده پرواز شد، تنها این نفس نمیره بالا، قوای خودش هم با خودش میبره. لذا قوه خیالی هم همراهش هست، همه قوا همراهش هستن. بخواهی کردید مثال برای این ولغرز و غرز این است که ان لکل قوت من قوه نفس کمالن. شما چی داره؟ کمالن داره؟ کمالون
برمه
کمالون برمه شما کمالنه ان لکل قوت من قوه نفس کمالن یخصها و لذتن و علمن. میباید اصلاح بشن، غلط نمیشه. برای این است که هر یک از قوه از قوه نفس یک کمالیست که مخصوص خودش هست، مخصوص اون قوه است و لذت و علمی است که یناسب و مناسب اون قوه است کمامه. و به حسب کل ما کسبت و یلزم لها فی طبیعه الجزا، به حسب هر چیزی که کسب کرده آنها لازم است برای در طبیعت جزای آن. یعنی هر چی کسب کرده این قوه در طبیعت جزا و نتیجه خودش است. چیزای خوب کسب کرده پاداش خوب گیرش میاد، چیز بد کسب کرده چیز بد نصیبش میشه. کما قرره الحکما فی اثبات غایات طبیعیه لجمیع مبادی و قوا عالیتا کانت و صافیتا. حکما تقریر کردن اینو که چی؟ که اثبات کردن غایات طبیعیه و اهداف طبیعیه رو برای جمیع مبادی و جمیع قوا، حالا چه قوا و مبادی عالی باشن یا صافیتا، خلاصه هر کاری این قوای عالیه و صافیتا انجام بدن همون نتیجه شو خواهند دید. بعد میفهمد فلکلن وجهتان هو مولی ها، آیه 148 سوره بقره است که برای هر میخواد مناسبه از این آیه چی استفاده کنه؟ اینو که هر برای هر قوهی، بلکه هر موجودی یه هدفی هست که رو آورنده به اون هدف هست. هر موجودی یه هدفی دارد که به اون هدف توجه میکنه. کل بله نه 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 فل کلن وجهتان، هر موجودی وجهی دارد که هو مولیا، یعنی او ارز کنم همون موجود رو آورنده به آن است. اینطور ملا صدا معنا کرده که شاهده حرف خودش باشه. و من تحقق به آزا، هر کسی این مطلب رو تحقیق کند، تحقیق کند یعنی حق و یقین پیدا کند، تیقن به لزوم عود کل، یقین پیدا میکند به لزوم عود کل، یعنی یقین پیدا میکند که همه موجودات باید محشور بشن نه فقط انسان ها. ولم یتشبه علیه ذالک، هیچ مشکلی و تشبهی با این یقینش هم دیگه براش پیدا نمیشه. ولم یشتبه علیه ذالک، یعنی تشبهی شبهی براش پیدا نمیشه با این یقین، یعنی یقینش حق الیقین است در صده، شبه پیدا نمی کنه که بله همه موجود برمی کرده. و هذا مقتضى الحكمة والوفاء بالوعد والوعید، این مقتضى حکمت است و وعده ای که وعد وعیدی که خدای سبحان داده. و لزوم الجزاء الا ما یرا الحکما من لزوم المکافات فی الطبیعه والمجازات. می فرمد و مقتضا این مقتضای حکمت است، مقتضای وفا وعده وعید است و مقتضای لزوم جزا است، بنابر آن چیزی که حکما بهش اعتقاد دارن که عبارت از لزوم مکافات و طبیعت و مجازات در طبیعت، که به هر حال طبیعت مجازات و مکافات میخواد، لازمه طبیعت مجازات و مکافاته. چرا؟ برای که لامتناع وجود ساکن فلخلیقه، برای که اصلا در عالم خلقت و فطرت سکونی وجود ندارد، ممتنع است وجود ساکن خلقت، در حال حرکت است، معطل در طبیعت محال است. لامتناع وجود ساکن فی طبیعت و وجود معطل فی طبیعت، محال است که در خلقت سکونی باشد، در طبیعت تعطیلی باشد. کیو؟
وجود ساکن یا وجود ساکن؟
نه، وجود لامتناع وجود ساکن یا وجود ساکن، هم هر دو میخون درسته. محال است وجودی که ساکن است، یا محال است وجود امر ساکنی. وقد مر بیان ان لا ساکن فی الکون.
من لزوم مکافات طبیعه منظورش نیست که مثلا مکافات انسان ها باید در
نه طبیعه، در طبیعت خلاصه مجازات و مکافات هست، یعنی غایتی هست طبیعت، کل عالم طبیعت، نه فقط انسان. چرا؟ چون اصلا سکونی ما در عالم خلقت نداریم، تعطیلی در عالم طبیعت نداریم. و گذشت بیان این مطلب که لا ساکن فی الکون، در عالم هستی سکونی نیست. و ان الکل متوجه نحو الغایه، همه موجودات توجه به غایت مطلوب خود دارند. الا ان حشر کل احد الی ما یناسبه و یقصده، الا اینکه تفاوت در این است که حشر هر احدی به آن چیزی است که مناسبش است و قصد آن را کرده، یعنی بر اساس اون چه مناسبش است محشور میشه، بر اساس اون چه قصد کرده محشور میشه. فلل انسان به حسب هدف انسان مخصوص خودش است، ولل شیاطین به حسب شیاطین هم به حسب خودشون محشور میشن، محشورشون به حسب خودشون، ولل حیوانات به حسب ها، ولل نباتات به حسب ها. ببین همه موجوده داره میگه، حیوانات محشورشون به حسب خودشون، نباتات به حسب خودشون است. که ما قال سبحانه فی حشر افراد الانسان، دیگه از اینجا به بعد آیاتی رو بیان کرده که شاهد مثالش هست که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.